ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه جمعه 8 بهمن 1400 خورشیدی. گرمترین درودهای ما رو پذیرا باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد گزارش‌های تحلیلی تقدیم شما خواهد شد.
سپاسگزارم. درود بر شما. روز جمعه مردم استان سیستان و بلوچستان در اعتراض به عدم دریافت حقابه خود از رودخانه هیرمند در نقاط مختلف دست به تجمع زدند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از برپایی تجمع اعتراض جمعی از مردم شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در پایانه مرزی میلک، نقطه صفر مرزی ایران و افغانستان گزارش می‌دهد. در این گزارش آمده است که جمعی از مردم بومی میلک اقدام به شکستن شیشه 3 کامیون متعلق به اتباع افغانستان مستقر در پایانه مرزی کردند. نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات برای احیای برجام در وین با اعلام وقفه در دور 8 گفتگوها اعلام کرد که اکنون به تصمیم‌های سیاسی نیاز هست. انریک مورا در یک پیام توییتری گفت دور 8 که طولانی ترین دور مذاکرات تا کنون بوده، یک وقفه خواهد داشت تا شرکت کنندگان برای مشاوره و دریافت دستورالعمل به پایتخت‌های خود بروند. قرار است ادامه گفتگوها برای احیای برجام هفته آینده اثر گرفته شود. شورای هماهنگی تشکل‌های فرهنگیان ایران در بیانیه اعلام کرد که آموزش به صورت حضوری و مجازی در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه 9 تا 11 بهمن تعطیل خواهد بود. در بیانیه این شورا خطاب به دانش آموزان و اولیا آمده است که معلمان ایران روز شنبه و یکشنبه اعتصاب کرده و تدریس را تعطیل می‌کنند و روز دوشنبه تجمع سراسری خواهند داشت. در این بیانیه علت اعتصاب و برپایی تجمع اعتراضی عدم اهمیت حاکمیت به خواسته های معلمان اعلام شده، به گونه ای که به گفته این بیانیه معلم امروز نه معیشت مناسب دارد و نه از منزلتی برخوردار است. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته معلمان، فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش در اعتراض به طرح رتبه‌بندی پایین بودن حقوق و مستمری، پایین بودن کیفیت آموزش و نبود آموزش رایگان و نیز عدم پاسخ حکومت به خواستهایشان دست به اعتراض و تجمع زده بودند. و آخرین خبر این که وزیر جهاد کشاورزی از ورود قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه پاسداران به حوزه تولید برنج خبر داد. به گزارش تسنیم، جواد ساداتی نژاد گفته است که دولت در قرارداد خود در طول یک دوره 5 ساله از محل تهاتر نفت 3 میلیارد دلار برای این کار اختصاص داده. وزیر جهاد کشاورزی همچنین افزود در حال حاضر 700 میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص یافته و قرار است با همکاری سپاه خودکفایی در محصول برنج محقق شود. بنابر اظهارات وزیر کشاورزی، ایران سالانه 1 میلیون تن برنج وارد می کند. معاون ابراهیم رئیسی در امور زنان با تاکید بر لزوم پیگیری کارهای 1/3 و 1/3 وقت برای بانوان میگوید که خانمها در کنار کارهای اجتماعی مسئولیت خانه‌داری و فرزند پروری دارند. به گزارش ایسنا، انیسه خزلی در سفر به استان گیلان گفته است که سالمندی در این استان به شدت گسترش یافته و کمتر از میانگین کشور است. لذا باید شرایطی را فراهم کنیم که بانوان در سنین 20 تا 40 سال علاوه بر کار و تحصیل به مسئله جمعیت هم بپردازند. دولت ابراهیم رئیسی بدون توجه و پرداختن به موانع اقتصادی موجود در کشور و تنها به دنبال پیروی اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در پی اجرای طرح افزایش جمعیت است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیان معنوی شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. به رغم گرانی‌های گسترده، اما وزیر اقتصاد ایران مدعی شده که سال آینده تورم کاهش می‌یابد. گزارش‌های زد و نقیض از روند مذاکرات هسته‌ای در وین و ادامه حواشی حضور زنان در مسابقه فوتبال ایران و عراق. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در سخنانی در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران مدعی شد که از شتاب تورم کاسته شده و در صورت استمرار سیاست‌های این دولت تورم سال آینده به نحو ملموسی کاهش خواهد یافت. به رغم این ادعای وزیر اقتصاد، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی در صحنه واقعی بازار افزایش چشمگیری داشته و شاخصهای نقدینگی در اقتصاد ایران هم همچنان رو به افزایش است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی حسن منصور استاد اقتصاد در لندن را جویا شدم.
از آذرماه سال گذشته تورم شتاب مثبت داشته، به این معنی است که افزایش تورم رو به افزایش بوده. در نتیجه ایشون از کاهش شتاب تورمی و نه از کاهش تورم صحبت میکنن، یعنی تورم 42% رسمی و تورم بسیار بالاتر عملی، این هنوز رو به افزایش. در کنار اون اقداماتی که بتواند به پایین آمدن نرخ تورم کمک کنه، در هیچ زمینه ای به کار بسته نشده. یعنی از یک سو تولید افزایش پیدا نکرده، از سوی دیگر صادر شدن نقدینگی و افزایش کندی پیدا نکرده. با این ترتیب هیچ دلیل نمی‌بینیم. ما امیدواریم که تورم یه وقت به کنترل در بیاد، برای این کشور رو داره از میان میبره، ولی تاکنون هیچ نشانه ای از اون قضیه نداره.
آقای منصور، حالا وزیر اقتصاد با این حال این پیشبینی رو کرده که سال آینده تورم حتما کاهشی خواهد بود. الان پرسش اینجاست که با توجه به قرائن موجود، چه در حوزه سیاست خارجی و چه در حوزه تصمیم گیری داخلی، آیا میشه این انتظار رو داشت که تورم حالا رو به کاهش بره؟
بستگی به اون شرایط داره. یعنی اگر بتواند تولید کشور افزایش پیدا بکنه، که تاکنون از کدام در هیچ زمینه نشانی ازش نمیبینیم، و یا عرض کنم صدور نقدینگی بدون افزایش کالایی قطع بشه، کاهش پیدا بکنه، این امکان، ولی تاکنون چنین نشانه ای من نمیبینم در کل اقتصاد، در کارهایی که دولت انجام داده یا حتی در برنامه‌هایی که مثلا در بودجه وارد کردن، تاکنون نمیبینیم. باید منتظر باشیم ببینیم چه اقدامی انجام میده.
آقای منصور، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی از افزایش فروش 40% نفت در 5 ماه گذشته خبر داده. با توجه به تحریم‌های موجود، این رقم 40% از کجا اومده؟
ببینید، آقای بایدن برای مذاکره و در جریان مذاکره قبول کرده که چشم ببنده به تحریم شکنی های جمهوری اسلامی و سخت نگیره مثلا چین بتونی روزانه 1,200,000 گوشت از ایران وارد بکنه. این رو در واقع برای ساده کردن مذاکرات آقای بایدن در پیش گرفته، در نتیجه افزایش از اونجا ناشی است. ولی هیچ راهی برای راه جدیدی برای صادر کردن نفت یا دور زدن تحریم‌ها کشف نشده.
آقای منصور، وزیر اقتصاد به نکته اشاره میکنه که میگه بخش مهمی از بار مالیاتی بر روی دوش حوزه‌های شفاف جامعه هستش. ما میدونیم که حوزه‌های حکومتی ناشفاف زیادی وجود دارن که مالیات نمیدن، مثل نهادهای نظامی و امنیتی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان. سهم این مجموعه نامشخص در بخش مالیات در ایران چقدر هست؟
کافی شما ارقام بودجه رو تحلیل بکنید، اونجا میبینید که تقریبا تمام میه بخش مالیات از بخش به اصطلاح شفاف گرفته میشه، یعنی از کسبه و کارمندان و کارگران حقوق بگیرن، یا از مصرف کنندگان به صورت مالیات بر ارزش افزوده که در این بودجه رقم 149,000 میلیارد تومانی رو برای مالیات ارزش افزوده تعیین کردن، و اون یکی پوشیده نیست. یعنی مجموعه مالیاتی که از رقم بزرگ چند صد هزار میلیارد تومانی مجموعه نهادهای زیر نظر رهبری می‌پردازن، 7,000 میلیارد تومان بیشتر نیست. یعنی نرخ مالیات که می‌پردازن نسبت به گردش مالیشون عبارت است از 0.7%. به این ترتیب این نیاز به نبوغ نداره که دست به جایی بتونیم بذاریم که اینا مالیات نمیدن و باید مالیات میدن، منتها چنین عزمی در کل نظام وجود نداره.
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن بود. اما در حالی که برای احیای برجام میان ایران و کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای در وین گفتگوها ادامه دارد، احمد خاتمی خطیب نماز جمعه امروز تهران گفت که باید تمامی تحریم‌ها به صورت دائمی لغو شوند. در همین حال دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفته که خبرهای خوبی از مذاکرات فنی در وین به گوش نمی‌رسد. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
ادامه مذاکرات هسته‌ای در وین و حواشی آن در نماز جمعه تهران. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه 8 بهمن ماه تهران گریزی هم به مذاکرات هسته‌ای زد و بر لزوم لغو کامل تمام تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و حقوق بشری تأکید کرد و موضوع توافق موقت در مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. احمد خاتمی در نماز جمعه تهران:
به صراحت عرض می کنم خط مقام معظم رهبری در این عرصه روشن است. باید تمام تحریم ها، نه تحریم هسته ای، تحریم حقوق بشری و غیر ذالک، تمام اینها لغو، نه تعلیق، نه موقت، به طور دائم لغو شود.
توافق هسته‌ای موقت پیشنهادی است که به گزارش روز دوم بهمن ماه شبکه آمریکایی NBC نیوز روسیه در هفته‌های اخیر ارائه کرده است. توافقی که بر اساس آن تحریم‌های ایران به طور محدود لغو شود و در مقابل ایران برخی محدودیت‌ها در فعالیت‌های هسته‌ایش را بپذیرد. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی هم روز 5 بهمن موضوع توافق موقت را رد کرده بود.
از این هم بارها اعلام شده توافق موقت در دستور کار جمهوری اسلامی ایران نیست و در سفر روسیه هم بحثی پیرامونه مطرح نشده.
این همه در حالی است که علی علیزاده دبیر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز جمعه 8 بهمن در مصاحبه با وبسایت خبری شفقنا گفت ایران هنوز نظر رسمی خود را در خصوص تایید یا رد توافق موقت ارائه نکرده است. این نماینده مجلس همچنین گفت مباحث فنی بزرگترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات است و فعلا خبرهای خوبی از حل این موانع به گوش نمی رسد. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به دعوت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مجلس حاضر شد و ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات در وین به سوالات نمایندگان پاسخ گفت. به گزارش رسانه‌های ایران امیر عبداللهیان در نشست کمیسیون مجلس گفت تا به حال هیچ گفتگوی مستقیمی میان تیم‌های مذاکراتی ایران و آمریکا صورت نگرفته است. او همچنین در 4 زمینه رفع تحریم‌ها، تعهدات هسته‌ای، اخذ تضمین و راستی آزمایی توضیحاتی داد، اما جزئیات این توضیحات منتشر نشده است. دولت تهران پیشتر گفته بود که خواستار دریافت تضمین‌هایی است که آمریکا در آینده هرگز از برجام خارج نشود، تحریم‌ها را رفع کند و ایران باید ابتدا در مورد تحقق این شروط راستی آزمایی کند. درخواست‌هایی که تا به حال با آنها موافقت نشده است. و اما در این میان نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل در گفتگویی که روز جمعه در نشریه جروزالم پست منتشر شد گفت حتی اگر توافقی هم میان ایران و طرفهای مقابل صورت بگیرد اسرائیل به آن متعهد نیست و آزادی عمل خود را حفظ خواهد کرد و استراتژی خود را برای مقابله با رویکرد تهاجمی ایران ادامه خواهد داد. نفتالی بنت گفت اسرائیل و آمریکا در مورد مذاکره با جمهوری اسلامی هم عقیده نیستند. او گفت توافقی که 10 میلیارد دلار نصیب این رژیم به گفته او پوسیده و ضعیف کند اشتباه است، چون این پول برای اقدامهای تروریستی علیه سربازان اسرائیلی و آمریکایی در منطقه صرف خواهد شد. نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با جروزالم پست گفت ایران در موضع بسیار ضعیف قرار دارد، پول ملیش سقوط کرده، مناطقی از ایران دچار بیابی است و تظاهرات بزرگی علیه حکومت برپا می شود. در چنین وضعیتی به گفته او ایران با دست بسیار ضعیفی پوکر بازی می کند ولی بلوف می زند. نخست وزیر اسرائیل در این مصاحبه جمهوری اسلامی ایران را به اختاپوسی تشبیه کرد که خودش در تهران است و پاهایش به شکل حزب الله و شبه نظامیان در مرز سوریه و اسرائیل و جهاد اسلامی و تا حد کمتری حماس اسرائیل را محاصره کرده است. نفتالی بنت گفت اما دکترین او در جنگ سرد بین جمهوری اسلامی و اسرائیل این است که آنها را تضعیف کند و به نیروهای آنها در همه ابعاد آسیب بزند.
گزارش همکارم حمید فاطمی بود. اما بازی ایران و عراق و حضور بسیار محدود زنان در این بازی بار دیگر صدای منتقدان سیاست‌های جمهوری اسلامی را در خصوص زنان بلند کرده است. از آن سو احمد علم الهدا امام جمعه مشهد هم امروز در خصوص نشان دادن شادی زنان در استادیوم آزادی از سوی تلویزیون دولتی ایران انتقاد داشته است. محمد زرقامی نگاهی داشته به دو روایت متفاوت درباره ورود زنان برای تماشای این بازی.
حضور نیمبند زنان برای تماشای بازی ایران و عراق دو روایت داشت. در روایت دولتی ها پا قدم زنان خوب بود تا تیم ایران به جام جهانی برود، اما این مسئله حاشیه‌ای بود برای مطرح کردن حرفی دیگر. شبکه‌های اصولگرایی که تا دیروز ورود زنان به ورزشگاه‌ها را برنامه‌ای برای تغییر سیاست‌های جمهوری اسلامی از سوی آنچه دشمنان می‌نامند تفسیر می‌کردند، امتیاز این تصمیم را به حساب ابراهیم رئیسی واریز کردند و گفتند شعارش را حسن روحانی داد و کار را ابراهیم رئیسی تمام کرد. زنان ایرانی که به ورزشگاه آزادی رفتند تعدادشان زیاد نبود. اصلا کرونا و سویه جدیدش اومیکرون هم به داد دولتی ها رسیده بود تا جمعیت محدودی را پذیرا باشند. اصولگرایان مخالف حضور زنان در ورزشگاه ها همین حضور محدود را هم بر نتافتند. یک روز قبل از بازی ولی الله لونی رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از رئیس دولت 13 خواست مانع ورود زنان به ورزشگاه ها شود. شاید به گفته محمود صادقی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خطاب به آقای لونی زنان رفتند و هیچ اتفاق بدی نیفتاد، اما اتفاقهایی افتاد. در حالی که رسانه‌های نزدیک به دولت سرگرم بازتاب دادن این ماجرا بودند، جلوی درب بزرگ مجموعه ورزشی آزادی داستان دیگری بود.
وظیفه پلیس اجرای قانون هستش، به همین خاطر اگر هر هواداری به هر دلیلی موفق به دریافت بلیط نشده، این هوادار نمیتونه وارد مجموعه بشه.
اینها همان زنانی بودند که تلاش کرده بودند بلیت بازی را از سامانه فروش دریافت کنند. هر بار که مراجعه کردند یا سامانه به طور موقت از دسترس خارج شده بود یا از آنها میپرسید دوباره میخواهند تلاش کنند. تازه اگر از این مرحله عبور میکردند یا جایگاه انتخاب شده مال آقایان بود و یا اینکه دو حالت بیشتر وجود نداشت: تطابق نداشتن مشخصات فردی و دست آخر بلیت قابل فروشی هم نبود. این شد که دهی از آنها بند کفش ها را محکم کردند و از ساعت اولیه بامداد به ورزشگاه آزادی مراجعه کردند.
از 7 صبح ما اینجاییم، پیشم تا 5 صبح بیدار بودیم، اصلا سایت باز نشده، ساعت 9 رو باز شد، 30 ثانیه هم نشد. 30 ثانیه چه؟ به خودش هم بگو 1 ثانیه. هرچی میزدیم من همش تو سایت بودم، گفت پر شده، جایگاه خانم ها صرف صرف، ولی آقایون دقیقا تا 1 ساعت پیش من رفتم کافینه 1800 تا هنوز جا داشته.
به سراغ یکی از هواداران تیم ملی فوتبال در تهران میروم که میخواست بازی ایران و عراق را از نزدیک ببیند، اما او هم ناکام ماند.
سهمیه‌ای که اعلام کردن برای بانوان در سایت متاسفانه دسترسی بهش محدود بود، یا اینکه حداقل ما هرچی تلاش کردیم نتونستیم در واقع بلیتی تهیه کنیم. خبر دارم که خیلی دیگه از دوستان من هم همین مشکل رو داشتن. بعدن توی تصاویر و فیلم ها دیدیم که حالا یه سری از خانم ها هستن و حضور دارن. پرسوجوهایی که من از بقیه دوستان کردم به این نتیجه رسیدم که حالا یه سری از افراد از قبل انتخاب شدن و حضور پیدا کردن، حالا یه سری هم با ارتباطاتی که داشتن تونستن حضور پیدا کنن، و حالا یه سری هم مثل این که از بلاگرها و سلبریتی های بلاگری بودن که حضور پیدا کرده بودن. البته من شنیدم که در نهایت کسایی که رفته بودن هم استادیوم و خیلی مشتاق بودن که حضور پیدا کنن از خانم ها، مثل این که در رو باز کردم و یه تعدادیشون تونستن حضور پیدا کنن توی استادیوم.
سرانجام عده‌ای از هواداران فوتبال هم به فیفا نامه نوشتند و گفتند مجموعه ورزشی آزادی تنها پذیرای حضور زنانی دستچین شده بود و از فیفا خواستند فریب فدراسیون فوتبال ایران را نخورد. مریم شجاعی از فعالان عرصه ورود زنان به ورزشگاه‌ها و مدیر کارزار حق من است، کارزاری که در این باره تماس‌های بسیاری با فیفا داشته است.
فیفا کاملا در جریان هست، از این موضوع خبر داره و این نمیتونه ادامه دار باشه، برای اینکه مشروعیت فیفا زیر سوال میره اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه.
البته فیفا هم در آگهی گرافیکی پیشواز این بازی که در صفحه اینستاگرام خود گذاشت، تصویر زنان ایرانی را قلم گرفت و تنها حضور مردان را به جشن شادمانی اسطوره‌های فوتبال ایران مجاز دانست، چیزی که کام کاربران را تلخ کرد و آنها نوشتند وقتی فیفا زنان ایرانی را سانسور می کند، آن وقت چگونه می خواهد کمک کند زنان به ورزشگاه ها بروند؟ به میان دعوت شدگان برویم. یکی از دعوت شدگان برای تماشای این بازی همسر ناصر حجازی بود که وقتی اوضاع را دید و برای ورود مشقت کشید و خبرنگاران گفت الان برای حضور 2000 نفر در استادیوم به مشکل خوردند. چطور میتوان امیدوار بود که در آینده هم زنان در استادیوم حاضر شوند؟ دنیا مدنی هنرپیشه سینما هم از دیگر افرادی بود که این بازی را از نزدیک دید.
امیدوارم که واقعا کلن آزاد شد اومدن خانوما، خیلی باحاله و کاش که همه خانوما که عاشق فوتبالن اینجا بودن و همه با هم میدیدیم.
برکنار از افرادی که با مشاهده تصاویر جایگاه زنان نوشتند، تعداد نیروهای انتظامی و امنیتی با چادر بیشتر از زنان تماشاچی فوتبال بود. اگر برای عده‌ای تفکیک جنسیتی، بلیت نفروشی و چیدمان هوادار به علاوه آنچه این منتقدان دور زدن فیفا نامیدند نشان از اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی داشت، برخی هم نوشتند دستچین یا غیر دستچین تابوی حضور زنان در ورزشگاه شکسته شد و به تعبیر آنها در موانع کاذب و خودساخته شکاف افتاده است، غافل از این که چنین حضوری اولین بار نبود که رقم می‌خورد، غافل از این که ایرانی‌های تماشاچی بازی با همتایان عراقیشان که خانوادگی به تماشا آمده بودند شباهتی نداشتند. مهدیه گلرو فعال حقوق زنان در سوئد و نگاهی به مسئله اصلی دور از نظر در این حیث و بیس.
حتی اگر زنان وارد استادیوم بشن، آیا قراره که وارد استادیوم شدنشون همچون سایر انسان‌ها باشه یا نه؟ مثل دوره قبلی یا همون طوری که الان دارن در موردش حرف میزنن با عنوان سیانت از زنان، چیزی شبیه قفس در استادیوم ساخته بشه و زنان در همون قفس بتونن بازی رو نگاه کنن، یا همون جوری که علم الهدا میگه یک جوری باشه که اگر زنان هیجان زده شدن و فریادی زدن، مردها اون رو نشنون که از هیجان اونها به وجد نیان. این طور جدا کردنشون حتی اگر که جمهوری اسلامی بخواد اجازه بده که 20% از زنان وارد بشن، من فکر میکنم که همچنان دامن زدن به این تبعیضه.
روزگاری جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس سینمای ایران، داستان غم‌انگیز ورود زنان به ورزشگاه‌ها را در آفسایدش به نمایش گذاشته بود. انگار از آن روزها تا امروز زنان ایرانی همچنان در آفسایدند.
دختر ممنونه، برای چی اومدید آخر؟ آه؟ کی شما را داده اینجا
گزارش محمد زرقامی بود. اما نرگس محمدی فعال مدنی هم به تازگی به 8 سال و 2 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده. گفته شده است که به دلیل نامزدی دریافت جایزه صلح نوبل مجرم شناخته شده است. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
زمانی که هر فعال مدنی رو یا هر معترض اجتماعی رو، حالا یا از سمت معلم یا کارگر یا دانشجو یا زنان رو با اتهامات بی اساس و واهی روانه زندان ها می کنند، سلول های انفرادی که مصداق بارز شکنجه سفید هست اساسا در مورد اکثر این زندانی ها اعمال میشه، حتی زندانیانی که در حیط تحمل حبس هستند.
این صدای نرگس محمدی است، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که چندی پیش در شبکه اجتماعی کلاب هاوس از سلول انفرادی به مثابه شکنجه سفید و روش‌های جمهوری اسلامی برای ضربه زدن به فعالان سیاسی و مدنی سخن گفت. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره حکم صادر شده در شعبه 26 دادگاه انقلاب علیه همسرش به رادیو فردا چنین گفت:
تماس گرفته با خانواده تو ایران، با ما که نمیدونه تماس بگیره. 8 سال 2 ماه زندان گرفته، این 82 ماه همراه با 74 ضرب شلاق 2 سال تبعید از تهران بعد از حکمش، بعد گرفتن حکم، تمام شدن حکمش 2 سال ممنوعیت در گروه های مدنی و سیاسی، 2 سال ممنوعیت در حضور در شبکه های اجتماعی و مصاحبه امثال هم. این حکم بدگیست، ولی دادگاه در 5 دقیقه صورت گرفته، اصلا چیزی به نام وکیل نبوده. 25 دی میبرنش دادگاه، 3 روز بعد حکم بهش ابلاغ میکنه.
با وجود اعتراض خانم محمدی به استفاده ماموران زندان‌های ایران از سلول انفرادی به عنوان یک شکنجه، او در بازداشت اخیر خود 64 روز را در سلول انفرادی و 40 روز را بدون تماس تلفنی با خانواده سپری کرد. در نامه امضا شده توسط خانم محمدی به تاریخ 4 بهمن ماه که روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد، این فعال مدنی روند رسیدگی به پرونده خود را فاقد وجاهت قانونی دانسته و گفته است حکم دادگاه در مورد خودش را به رسمیت نمی‌شناسد. اما نرگس محمدی در این نامه به مسئله دیگری نیز اشاره می‌کند. او دلیل صدور احکام سنگین علیه خود را توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی، نامزد شدن توسط عفو بین‌الملل نروژ برای دریافت جایزه صلح نوبل عنوان کرده است. او در بخشی از این نامه مفصل می‌نویسد: آنچه مقرضانه و بی اساس بودن اتهامات و رسیدگی حکم این پرونده را روشن‌تر می‌کند، مجرم شناخته شدن من به دلیل کاندیدا شدن برای جایزه صلح نوبل به معرفی عفو بین‌الملل نروژ است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، درباره حساسیت‌های جمهوری اسلامی نسبت به انتخاب فعالین سیاسی و مدنی ایرانی برای دریافت جایزه‌های بین‌المللی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
جوایز بین‌المللی باعث میشه که نورافکن روی موضوع فعالیت فردی که این جایزه رو برده روشن بشه، و این نورافکن ها جمهوری اسلامی رو به هراس می اندازه، زیرا در بیخبری جامعه بین المللی حکومت ایران بهتر می تونه به ستم خودش ادامه بده. صرف نظر از نتیجه، بایستی با این گونه احکام ظالمانه مخالفت کرد. نرگس هیچ عملی خلاف قانون انجام نداده و این حکم باید شکسته بشه.
نرگس محمدی در ادامه نامی خود یادآور شده است که نامزد شدن او برای دریافت جایزه صلح نوبل نه تنها توسط نماینده وزارت اطلاعات در بند 209 و با عنوان توطئه خارجی علیه نظام جمهوری اسلامی به او اعلام شده، بلکه در سطر نخست صفحه 2 رأی صادره توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب نیز بر آن تاکید شده است. خانم محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، تاکید کرده است که صدور این رأی بیانگر موضع شفاف جمهوری اسلامی در سرکوب دادخواهان و صلح طلبان در ایران و سراسر دنیاست و جامعه جهانی نباید از این سرکوب عریان توسط حکومت جمهوری اسلامی چشم بپوشد.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. اما در خبر دیگر، فشار در زندان‌های جمهوری اسلامی بر زندانیانی که جرمی بجز اندیشیدن و نوشتن و یا بیان عقایدشان نداشتند در ماه‌های اخیر افزایش یافته، از جمله وضعیت کیوان صمیمی، علی یونسی، امیرحسین مرادی و مرگ بکتاش آبتین نشانگر این رفتار هاست. بیشتر از مرداد قاسم فر بشنویم.
شرایط دشوار و فشارهای به گفته کارشناسان حقوقی غیر قانونی بر زندانیان عقیدتی سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر هر روز شدیدتر شده است. احکام سنگینی که علیه نرگس محمدی، وکیل و فعال حقوق بشر، پس از دستگیری مجددش صادر شد، از سوی خودش نوعی انتقام جویی صرفاً به دلیل کاندید کردنش از سوی بنیاد صلح نوبل خوانده شد. آزار بی سابقه کیوان صمیمی، روزنامه نگار بیمار و 72 ساله، و سرگردانیش میان 3 زندان مختلف، و نیز نگهداری علی یونسی 20 ساله و دانشجوی المپیادی و نخبه صنعتی شریف در سلول انفرادی با 2 زندانی قاچاقچی و مالی از جمله این موارد است. کیوان صمیمی، زندانی که چند روزی هم از سرنوشتش خبری در دست نبود، در پی جابجایی‌های مکرر بین زندان‌های البرز و اوین و رجای شهر از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه سرانجام به گفته وکیلش به زندان رجای شهر کرج منتقل شده است. فرانک چالاک، کنشگر سیاسی در تهران، درباره این فشارها بر کیوان صمیمی میگوید:
ببینین، ما نگران وضعیت آقای کیوان صمیمی هستیم. جا به جایی که داره صورت میگیره و مواردی که اتفاقاتی که برای ایشون رقم خورده طی این مدت، سر بحث یک سری مطالبی که خب به هر حال اخباری رو از داخل زندان در رابطه با زندانیان محبوس و اتفاقاتی که به ویژه خب سر قتلی که در رابطه با آقای بهنام محجوبی انجام دادن، از اون زمان فشارها تشدید شد و ایشون تحت فشار خیلی زیادی قرار گرفتن. ایشون رو جابجا کردن، میخواستن اول منتقل کنن از زندان اوین به زندان دیگری که مشخص نبود اون زمان کجا هستش این زندان، که ایشون مخالفت کردن و گفتن اگر میخواییم ببرین با زور ببرین، که مجبور شدن که ایشون رو منتقلش کنن به بند 4، که حالا بند 4 مختصات خودش رو داره. ببینین، آقای کیوان صمیمی یکی از افرادی هستن که خب به هر حال کهولت سن دارن و عدم تحمل کیفر رو هم حتی دارن ایشون.
به گفته مصطفی نیلی، وکیل این زندانی سیاسی، سه‌شنبه شب بعد از اینکه دادیار اجرای احکام کرج حاضر به پذیرفتن کیوان صمیمی در زندان‌های استان البرز نشده، حالا از اوین به قرنطینه زندان رجای شهر منتقل شده است. فرانک چالاک:
در حال حاضر همین کاری که ضابطان دارن با آقای کیوان صمیمی انجام میدن، اومدن برای اینکه این کار رو قانونی جلوه بدن و تظاهر به قانونی بودن بکنن، رفتن از شعبه صادرکننده رأی حکمی گرفتن برای این جابجایی کردن، که عملا بگم ما داریم قانونی این کار رو انجام میدیم، اما این کارشون قانونی نیستش. چرا که اگر دلیل این کارشون، چون به هر حال کیوان صمیمی که سه سال حکم داره در زندان قرار هست بماند، کاری انجام نداده که قرار باشه که ایشون منتقل بشن و بحث امنیت ایشون مطرح باشه که بخوان منتقل بشن به جای دیگه.
همزمان وکیل علی یونسی، دانشجوی نخبه زندانی، روز پنجشنبه خبر داد که موکلش در یک سلول کوچک به همراه یک قاچاقچی مواد مخدر و یک متهم به فساد مالی نگهداری می شود. علی یونسی و امیر حسین مرادی، دانشجویان المپیادی و نخبه دانشگاه صنعتی شریف، در شرایطی زیر فشارهای شدید ناچار به اعتراف علیه خود شدند که مقامهای جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ مدرکی مدعیند که آنها با سازمان مجاهدین خلق ارتباط داشته و در تدارک اقدامات خرابکارانه بودند. پخش فیلم اعترافات اجباری علی یونسی و امیر حسین مرادی در اواسط آذر امسال با واکنش فعالان و برخی نهادهای حقوق بشری از جمله هشدار سازمان عفو بین الملل روبرو شده بود. رضا یونسی از دانشگاه اوپسالا سوئد و برادر علی یونسی درباره این موضوع به رادیو فردا میگوید:
نگاه کنید، توی دو ماه گذشته شدت پیدا کرد با پخش یه فیلمی که انتساب دادن به اعترافات اجباری علی و امیر حسین. این مشخص است که بخش نیروی امنیتی فشار میارن که پرونده حتی خارج از اون سیستم قضایی و قاضی دنبال. چیزی که متوجه میشه ما اینه که اونها به دنبال این هستن که بگن اتهاماتی که زده شده این اتهامات درست هست و به دنبال اقدام سنگین هستن. این چیزی که اون بحث دنبالش هست.
تا کنون علاوه بر 170 استاد دانشگاه صنعتی شریف، گروهی از برندگان نوبل و دانشمندان سرشناس نیز در نامه‌ای جداگانه خواستار آزادی این دو زندانی شدند. 10 تن از چهره‌های مطرح دانشگاهی چون نوام چامسکی از دانشگاه MIT به همراه 6 تن از برندگان جایزه نوبل از جمله بری بریش، برنده جایزه نوبل فیزیک سال 2017 و رندی شکمن، برنده جایزه نوبل پزشکی سال 2013 از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر رو میشنیدید. اما باز هم در همین رابطه بشنویم که بیش از 400 نفر از اهالی فرهنگ و اندیشه و کنشگران اجتماعی و سیاسی با امضای یک بیانیه در دادخواهی از کوتاهی عمدی در درمان بکتاش آپتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران که منجر به مرگ او شد، حالا خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید بشنویم.
بیش از 400 نفر از اهالی فرهنگ و اندیشه و کنشگران اجتماعی و سیاسی با امضای یک بیانیه به خاطر جان از دست رفته بکتاش آبتین و شرایط وخیم دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی صدای دادخواهی در ایران شدند. در این بیانیه آمده است بکتاش آبتین از ستارگان خاموشی ناپذیر راه آزادی و سانسور ستیزی بود که در زندان از دریافت به موقع درمانهای حیاتی محروم شد و وابستگان ناچار به خاک سپاری او تحت فشارهای شدید امنیتی شدند. در ادامه این بیانیه نوشته شده مرگ آبتین ادامه روند حذف هر تفکر و اندیشه مستقلی است که در ساختار سرکوبگر غیر خودی محسوب می شود. و در بخش دیگر آمده همگان می‌دانند که در زندان‌های ایران سیستم ایمنی افراد در معرض تخریب مداوم است. محبوسان و به ویژه زندانیان عقیدتی و سیاسی به لحاظ روانی تضعیف می‌شوند و موانع امنیتی و اداری از ارائه درمان‌های فوری و ضروری جلوگیری می‌کنند یا دریافت خدمات پزشکی را به تعویق می‌اندازند. در این بیانیه تأکید شده است که بر مردم ایران آشکار است که تداوم حبس زندانیان بیگناه عقیدتی و سیاسی در چنین شرایطی مصداق روشن آگاهی و بیتفاوتی حاکمیت نسبت به قربانیان آتی است. این بیانیه که همچنان بر تعداد امضا کنندگان آن اضافه می شود خواستار آزادی بی قید و شرط فوری همه زندانیان عقیدتی سیاسی و نویسندگان دربند از جمله کیوان صمیمی، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی است. بکتاش آبتین شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران در زندان دو بار به کرونا مبتلا شد و سرآخر در 18 دی ماه به خاطر تعلل و تأخیر در درمانش جان خود را از دست داد. کانون نویسندگان ایران بارها با انتشار بیانیه‌های مختلف تأکید کرد که روندی که آبتین از ابتدای پرونده‌سازی حکومت تا کمای مصنوعی طی کرد گواه روشن نقش مستقیم حکومت در از دست رفتن جان اوست. برادر بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز ایرانی، روز جمعه 8 بهمن ماه نیز در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی حرف‌های ناگفته‌ای را در جان باختن بکتاش آبتین به خاطر بی‌توجهی مسئولان به زبان آورده است. به گفته او پای بکتاش کبود بود. او حتی در اوج بیماری در حالی که توان حرکت و حرف زدن نداشت در بیمارستان پابند داشت و به تخت زنجیر شده بود. جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، به خاطر تعلل و تأخیر در درمانش توسط سازمان زندانها و قوه قضاییه همچنان از سوی هنرمندان مستقل و نهادهای فرهنگی و حقوق بشری بازتاب گسترده‌ای دارد. خانواده بکتاش آبتین و کانون نویسندگان ایران نیز اعلام کردند که تا زمان 40 هر پنجشنبه بر سر مزار او جمع می‌شوند. آیدا امیدی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران:
همونطوری که میدونید مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین تحت فشار نیروهای امنیتی یک روز زودتر از زمانی که خانواده تصمیم به برگزاری مراسم داشت برگزار شد. خب بسیاری از دوستان، دوستداران و همکاران آبتین که برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی کرده بودن خودشون رو برسونن نتونستن در این مراسم حاضر باشن. نهایتا خانواده تصمیم گرفت که هر پنجشنبه تا زمان 40 آبتین بر سر مزار آبتین حاضر بشه و اونجا پذیرای همدردی ها و تسلیت های دوستان و دوستداران آبتین باشه. ما هم در کنار خانواده این پنجشنبه ها در گورستان امامزاده عبدالله حاضر میشیم و البته اونجا به همون سبک و سیاقی که بر مزار پوینده و مختاری دوربینی گذاشتن که در واقع رفت و آمدها رو به نوعی تحت کنترل داشته باشن، بر مزار آبتین همین اتفاق افتاده. در همین مدت زمان کم یک دوربین اونجا نصب شده که در واقع بخواد رصد بکنه وضعیتی که اونجا هست رو.
عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار خبرنامه داخلی کانون، حضور بر مزار جان باختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای محمد جعفر پوینده و محمد مختاری و شرکت در مراسم سالانه احمد شاملو از جمله اتهاماتی بود که به خاطر آن بکتاش آبتین حکم 6 زندان را دریافت کرد.
جانوش فرید گزارش می‌داد. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
پیروزی تیم فوتبال کشورمون رو در برابر عراق تبریک میگم. همچنین صعودشون به جام جهانی قطر که واقعا خیلی ارزشمنده، به همشون تبریک میگم، حقشونه واقعا، بچه های خیلی لایق و زرنگی هستند. امیدوارم یه روزی بازی جام جهانی تو کشور ما باشه، چرا که نه، مگر ما چه چیزی کم داریم از کشورهای دیگه؟ تنها اختلاف ما با کشورهایی که جام جهانی برگزار میکنن در دولتشون هست، یعنی دولت اون کشورها واقعا خوبی مردمشون رو میخوان، اما متاسفانه این نابخردان جمهوری اسلامی اصلا با خوشی اینا مخالف هست، یعنی خوشی برای خودشون هست اما برای مردم ایران گناه کبیره هست.
آقای بایدی، به خاطر منافع ملت آمریکا منافع ملت ایران رو زیر پا نذاری، حقوق بشر رو زیر پا له نکنی، از ملت مظلوم ایران دفاع کنی، زندانی های بیگناه رو فراموش نکنی.
ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین نه به نفع منافع ملی تموم میشه نه به نفع جمهوری اسلامی حتا. در صورتی این ارتباط گسترده میتونه منافع ملی رو در بر داشته باشه که همزمان حکومت ایران با سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا و آمریکا هم ارتباط مستقیم برقرار کنه. شاید در کوتاه مدت حکومت بتونه از مواهب منافع کوتاه مدت ارتباط گسترده بین ایران و روسیه و ایران و چین، ولی در دراز مدت مطمئنن این به نفع منافع ملی ایران تمام نخواهد شد.
و اما در حالی که آمریکا معتقد است اوکراین با تهدید روزافزون حمله روسیه روبروس، تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای غربی در کنار کمک‌های نظامی به اوکراین ادامه دارد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی کرملین، رئیس جمهور روسیه پاسخ آمریکا و ناتو به تقاضاهای امنیتی روسیه را مطالعه کرده اما هنوز تصمیم نگرفته واکنش مسکو چه خواهد بود. ولادیمیر پوتین جمعه با شورای امنیت ملی پیشنهاد وزارت خارجه روسیه برای بروز رسانی دکترین سیاست خارجه این کشور را بررسی کرد. در آستانه این جلسه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد روسیه به دنبال زمین چینی برای جنگ نیست اما اجازه نمی دهد تقاضاهای امنیتیش زیر پا گذاشته شود. همچنین الکساندر لوکاشنکو که برای تقویت حکومت خود در بلاروس به شدت به روسیه وابسته شده، جمعه اعلام کرد انتخاب ساده است، یا توافق جدید بین قدرت‌های اصلی جهانی یا جنگ. بلاروس و روسیه می گویند برای رزمایش مشترک آماده می شوند. اما شمار نیروهای نظامی دو کشور در مناطق هم مرز با اوکراین به میزان بی سابقه رسیده و ضمن این می رود که روسیه برای جنگ علیه اوکراین آماده می شود. اتهامی که مسکو برها رد کرده. روسیه یک ماه پیش به آمریکا و ناتو فهرست بلندی از تقاضاهای امنیتی خود ارائه و تأکید کرد همه این تقاضاها باید عملی شود. چهارشنبه آمریکا و ناتو با ارائه پاسخهای کتبی به روسیه پیشنهاد همکاری در بسیاری از زمینه‌های مورد دغدغه مسکو را دادند. اما مطالبه تضمین عدم عضویت اوکراین و سایر کشورهای در همسایگی روسیه در ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از پایان جنگ سرد عضو آن شدند رد شد. مسکو اکنون میگوید این اصلی ترین تقاضاهاست و بقیه در درجه دوم اهمیت قرار دارد. جمعه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه طی تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین همتای روسش راه‌های کاهش تنش‌ها و خروج از بحران پیرامون اوکراین را بررسی می‌کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که قرار است به زودی میزبان همتای روس خود باشد نیز بر آمادگی آنکارا برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین تأکید می‌کند. آمریکا برای رسیدگی به بحران پیرامون اوکراین خواستار تشکیل نشست شورای امنیت شد. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل، این نشست میتواند فرصتی برای افشا و محکومیت رفتارهای خصمانه روسیه باشد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا طی مصاحبه با رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد مجدداً روسیه را به دیپلماسی فراخواند و هشدار داد اگر مسکو مسیر تهاجم به اوکراین را انتخاب کند و پیامدهای گسترده از جمله تحریم‌های سنگین روبرو می‌شود. همچنین جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت آمریکا به علاوه 3 محموله سلاح و مهمات که طی هفته گذشته ارسال شد، کمک های نظامی بیشتری برای اوکراین آماده می کند. همزمان گروهی از سناتورهای آمریکایی از رئیس جمهور این کشور خواستند با ارسال سلاح به اوکراین بر اساس قانون وام و اجاره موافقت کند. روش استثنایی مانند آنچه دولت آمریکا زمان جنگ جهانی دوم از آن برای ارسال جنگ افزار به مخالفان آلمان نازی استفاده می کرد. پنجشنبه جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینیش بار دیگر نسبت به تهدید جنگ قریب الوقوع روسیه علیه اوکراین ابراز نگرانی کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
22:44 دقیقه به وقت تهران به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. آن زمان بدرود.